خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه لعنة الله على هذا المجمع إلى لقاء يوم الدين. همونطوری که عرض شد، ما بحث را بر اساس فرمایشات مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، مرحوم سید محمد کاظم یزدی، بر اساس فرمایشات ایشان و مسائلی را که ایشان مطرح کرده اند پیش می‌بریم. ایشان در عروه می‌فرمایند کتاب الوصیه وهیه اما مصدرون به معنی الوصل حیث ان الموسی یصل تصرفه بعد الموت به تصرفه حال الحیات و اما اسم مصدرین به معنی العهد من وصا یوصی توصیتن او اوصا یوصی ایساءن. خب تا اینجا که واضح هست، می‌فرمایند که وصیت یا مصدر است به معنای وصل و جهت شمین است که چون شخص وصیت کننده تصرف بعد از موت خودش را متصل می‌کند به تصرف زمان حیات که همون زمان وصیت کردنش است. وقتی وصیت می‌کند که بعد از موت من فلان مبلغ از مال را در ساخت مدرسه به کار ببرید یا در ساخت بیمارستان به کار ببرید یا فلان مبلغ را به طلاب علوم دینی بدهید امثال ذلک، یا فلان منزل را برای سکونت طلاب قرار بدهید، اینا در واقع یک نوع تصرفه. چون این که میگه مثلا فرض کنیم این مقدار مال را به فقرا یا ساخت مدرسه یا بیمارستان یا سکونت طلاب قرار داده شود، اینا همه تصرفه، حالا تحت هر عنوانی، یا عنوان وقف است یا عنوان به هر حال هبه است یا به عنوان عاریه است و امثال ذلک، هر جوری که وصیت کرده، اینا تصرفات شخص است ولی معلق به موت که بعد از تحقق موت این کارها و این تصرفات را عملی کنند. کی عملی کند؟ اون آقایی که وصی هست. این تصرفات را آمده متصل کرده است به زمان حیات، یعنی اصل تصرف بعد از مرگ است، اما نفوذ و اون تصرف را الان با وصیتی که می کند ایجاد می کنه. یعنی وصیت نافذه تعبیر می شود. اگر وصیت صحیحی کرد، این وصیت نافذ است و معلق است به موت. حالا هر دو قسم کلی که دارد بعداً مشروحاً مبسوطاً بحث می شود. این یک احتمال، و احتمال دارد که وصیت به معنای اسم مصدری باشد، یعنی عهد، پیمان دادن، پیمان بستن. این آقا متعهد شده است، این وصیت کننده، به اون چرا که به عنوان وصیت میگوید ولی معلقا بر موت او. این حاصل بیانی است که مرحوم سید میفرماید. خودشون هم چیزی رو اختیار نمی کنند، بس وصیت را یا مصدر میدانند به معنای وصل، وچه تسمیهش هم روشن است چون متصل کرده است اون تصرفات را به زمان حیاتش، یا به معنای عهد که یک نوع تعهدی است که آقای موسی میدهد به کارهایی که باید بعد از مرگ او انجام شود. تعهد را کی داده است؟ زمانی که زنده بوده است. اون چرا که تعهد داده است کی عملی میشود؟ بعد از مرگ. اینم جهت بودن وصیت اسم مصدر به معنای عهد. اون چه که می شود گفت در این مقام این است که وصیت مصدر ثلاثی مجرد نیامده. این بیان اول مرحوم سید قابل خدشه است. مصدر ثلاثی مجرد وصی است. وصی واو و صاد و یا، لذا متعین است که وصیت اسم مصدر باشد. پس مردد ذکر کردن که شاید مصدر باشد یا شاید اسم مصدر، این وجهی ندارد. شما مراجعه به کتب لغت بکنید، همه جا ثلاثی مجرد از این ماده مصدر او آمده است چی؟ وصیه، فعلون. لذا باید اسم مصدر باشد از رباعی. انما کلام در این است که آیا اختلاف ثلاثی و رباعی، یعنی وصی با وصیت، اختلافی در معنا دارند یا نه؟ خب وصی به معنای وصل است، وصیت به معنای عهد می شود، یه اسم مصدر. بعضی ها خواستن ادعا کنن که بین وصل و عهد تباین هست، مباینت هست، هیچ اشتراکی وجود ندارد و هیچ اشتقاقی هم نه از این طرف از اون طرف گرفته شده است و نه عکس. این کلام که تباین باشد مردود است ایزن، چون زمخشری در اساس البلاغه بیان کرده است که واصل بلد و البلده ای واصلهو. ببینید کاملا ثلاثی مزید را به معنای وصل آورده است. خب اگر بنا بود که بینشان مباینت باشد، نباید به معنی واصله معنا کند، و حال این که به معنی واصله معنا کرده است. واسا ای واصله، این شهر به اون شهر متصل شد، خانه سازی زیاد شد، میگن آقا دیگه این دوتا شهر با هم، تهران حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، این دوتا با هم وصل شده الان، دیگه بینشون بیابانی نیست. پس رباعی به معنای وصلم آمده است. پس باید بگیم آقا عهدم در حقیقت یک نوع وصل است، تعهد دادن خودش یک نوع وصل است. وصل یا خارجی است و حسی محسوس، یا وصل وصل اعتباری است، در ذهن انسان است، در عالم اعتبار هست. همون گونه که وصل متقوم به طرفین هست، دو طرف میخواد، الا اگر یک طرف باشد میگن به چی وصل شد، به چیزی وصل نه، یعنی یک طرف داشته باشد طرف دیگر نباشد، وصل معنا ندارد. لذا میگیم این شهر به اون شهر وصل شد، این زمین به اون زمین وصل شد. در تعهدم همینطور است، عهدم متقوم به طرفین است، تعهد کننده و طرف مقابلی که قبول تعهد میکند. علی حالین ظاهر این است که وصیت به معنای وصل است، چون وصیت کننده تصرفات بعد از مرگ خودش را وصل کرده است به تصرفات حین حیات. پس دو طرف، یعنی زمان موت و زمان حیات، این دوتا وقت تصرفات مربوط به زمان موت را وصل به زمان حیات بکند، کأنه وصیت کرده است. پس وصیت کردن به معنای وصل کردن است. عهدم یک نوع وصل درش هست، که حالا توضیحاتش در تقسیمی که بین وصیت تملیکی و عهدیه می کنند بیان خواهیم کرد. در نزد متشرع وصیت تعاریف متعددی شده است. یکی از اونها این است که گفتند تملیک عین او منفعت بعد الوفات. سایر تعاریف هم قریب به همین مضمون هست. هیچ کدوم اینا تعریف حقیقی که بر اساس جنس و فصل باشد نیست. تمام اینها تعاریف لفظیه هستند که میخواد شرح بدن کلمه وصیت را در نزد متشرعه، و طوری هم خواستن بیان کنن که همه اقسام وصیت را هم شامل بشود، چون در وصیت بعضی از اون اقسام وصیت تسلیت است، بعضی از اقسام تسلیت وصیت متضمن معنای تملیک است، بعضی از اقسام وصیت متضمن معنای فک است. مثلا اونجایی که تدبیر میکند عبد خودش را، معناش فک ملکیت اوست، اما معلقاً علی الموت، انت حر بعد وفاتی. در بعض از روایات هم آمده است که فک بعد الموت از انهاء وصیت است، که در اونجا تعبیر شده در روایت که این باید از ثلث داده بشود. در روایت صحیحه محمد ابن مسلم از حضرت باقر یا حضرت صادق سلام الله علیه وارد شده است که المدبر من الثلث، اون که از ثلث است معلوم شد این داخل در وصیته، چون وصایا از ثلث، اما اگه از دین باشد از اصل مال است نه از ثلث مال. و دارد که وله ان یرجع فی ثلثه، نسبت به ثلثش حق به اصطلاح رجوع و بازگشت هم دارد. امکان قد اوصا به فی صحت او مرض. در روایت دیگر دارد که موثقه است، از مدبر سوال می شود که هو من الثلث، آیا از ثلث باید داده می شود؟ امام علیه السلام می فهمه نعم، و للموسی ان یرجع فی وصیته. خب پس بنابراین تدبیرم داخل در وصیت می شود. علی حال این تعاریف در این حالی که تعاریف شرح و لفظی هستند، اما همه اقسام را به لفظ وصیت شامل نمی شود، یعنی ایراد هست. اون تعریف کنندگان قصد این را داشتند که همه اقسام را در وصیت در تعریفشان بگنجانند و تعریف شامل همه اونها بشود، ولیکن شامل همه نمی شود. چرا؟ خب بین تسلیت و فک چه قدر مشترکی است؟ ما چه لفظی را اینا به کار بردن که هم تسلیت را شامل بشود هم فک سلطنت را شامل بشود؟ دو تا معنای مغایر با یک دیگرن. تسلیت یعنی احداث سلطنت، فک یعنی قطع سلطنت. بین این امر وجودی و امر عدمی چگونه تانستن جمع کنن؟ نعم، عبارتی از مرحوم شهید رضوان الله علیه آمده است در تعریف که ایشان فرمودن انها یعنی وصیت تنفیذ و حکم المکلف او ما به حکمه. تنفیذ و حکم، این تنفیذ عبارت جامعی است، عبارت شاملی است، هم تسلیت را شامل می شود یا تملیک، و هم فک را شامل می شود. نافذ بودن یعنی جاری شدن، موضع بودن، این در تسلیت و تملیک هم هست، در مورد به اصطلاح فک هم وجود دارد. حالا ما به حکمه مراد سوی ممیز هست ولو بالغ نشده باشد، چون حکم مکلف را دارد از نظر نافذ بودن. مثلا بچه 13-14 سالی است، در حال برحال مریضی سرطان خدا ناصر گرفته و میخواد بمیره، این لگه وصیتی کرد، اموالی داشت، وصیتش نافذ هست. دلیل بر نفوذش روایاتی است که بعدا خواهیم گفت انشاءالله. این که در بعض از روایات آمده است که تنفیذ فعل موسی نیست، یعنی وصیت کننده، بلکه فعل وصی است، این اشکال صحیح نیست. که خواستن بگم پس بنابراین تعریف شهید هم اشکال دارد، جامع همه موارد نیست، تدبیر را شامل نمی شود که فکت ملک است. نه، این ایراد بر مرحوم شهید در واقع وارد نیست. چرا؟ برای خاطر این که تنفیزم کار آقای موسی است. او هست که اعتبار می کند فکر را، یا اعتبار می کند تسلیت را. و می خواهیم بگیم این اعتبار چه از مکلف صادر بشود، چه از کسی که به حکم مکلف است که ممیز، سوی ممیز، این اعتبار نافذ است. معنای نفوذش اینه که اگر در حال حیات این تصرفات رو میکرد جاری بود و موضع بود و اثر داشت، حالا که معلق به موت کرده است ایزن جاری و دارای اثر خواهد بود. و کیفکان، اصل وصیت چوک می‌دارد. بعضیا خواستن ادعا کنن که آقا وصیت واجب است، وصیت کردن، و این استفاده وجوب را هم از آیه شریفه استفاده کردند که در سوره بقره دارد: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه به کذا و کذا و کذا تا آخر آیه. گفتن از کلمه کتبه این معنا که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. و اگر وصیت کننده چیزی رو معین کرد، جایز نیست تغییر او و تبدیل او، که در آیه شریفه دارد: فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. هر جوری که وصیت کرد موسی باید تقوی عمل کنند، ولی کسی تبدیل کند اسم بر اوست. یعنی اگر عمل مستحب باشد چطور می شود در تخلف از عمل مستحب اسم باشد؟ از این خواستن استفاده کنند که پس بنابراین کاری که او کرده است واجب است. البته این هیچ دلیل بچه دوم این که عرض کردم این که واضح البطلان است این کلام، برای خاطر این که انسان اگر فرض کن به یک کسی چیزی را هبه کرد که معوضم نبود و به اصطلاح زیر همم نبود، میتونه برگرداند، ولی اون مال موهوبون به میشود از موهوب له گرفته بشود به صرف این که بگیم چون هبه جایز است؟ اگر یک عملی مستحب شد، معناش این نیست که دیگران حق تصرف در او و تغییر و تبدیل در او دارند. درست وصیت کردن مستحب، مالا وصیت کرد مالی را برای یک شخصی، میتونم بگن چون وصیت کردم مستحب است پس این لازم نیست بود داده بشه، از او بگیرم بدم یکی دیگه. نمیشه این کارو کرد. پس بنابراین استحباب وصیت، وجود اسم ملازم نیست با وجوب وصیت. کما اینکه آیه شریفه را هم جواب دادن، گفتن این آیه منسوخ است به آیه شریفه دیگر که در باب فرائض که اقسام ارث و اینها بیان می شود در اونجا آمده، در اونجا اصلا صحبت از وصیت هم نیست. بدونی که کسی وصیت کرده باشد بحث فروض و اوسط تقسیم ما ترک او بین ورثه مطرح می شود. پس بنابراین وجوبش نمی تونیم استفاده کنیم از این آیه. علم الکلام اینه که استحباب، میگه استحباب مسلمه، از این آیه میشه استفاده کرد. و روایات وارده در این باب نسبت به استحباب وصیت لا تعد ولا تحصى، یعنی با تواتر معنوی در این باب وارد شده است. حالا ما از باب تیمن و تبرک یکی از این روایات رو میخوانیم که ابن بابوی رضوان الله علیه و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از سلیمان ابن جعفر هر دو نقل میکنن از امام صادق سلام الله علیه که حضرت می فرماین: قال رسول الله صلوات الله و سلام علیه من لم یحسن وصیته عند الموت کان نقصا فی مروته و عقله. اگه کسی وصیت درستی نداشته باشد هنگام مرگ، این نقصان در عقل و مروت اوست. قیل یا رسول الله کیف یوصی المیت، حالا نحوه وصیت کردن را سوال کردن از حضرت که چیگونه وصیت کنن. حضرت می فهمان: ازا حضرت الوفات و اجتمع الناس الی قال اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده الرحمن الرحیم اللهم انی احد الیک فی دار الدنیا انی اشهد ان لا اله الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدن عبدک و رسولک و ان الجنت حق و النار حق و ان البعث حق و الحساب حق و القبر حق و المیزان حق و ان القرآن کما انزلت و انک انت الله الحق المبین جزا الله محمدن صلی الله علیه وسلم خیر الجزا و حی الله محمدن و آل محمدن بالسلامه اللهم یا عدتی عند قربتی و یا صاحبی عند شدتی و یا ولی نعمتی الهی و اله آبائی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا فإنك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد من الخير وآنس إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد من الخير وآنس في القبر وحشتي واجعل لي عهدا يوم ألغاه منشورا. بعد حضرت فرمایند ثم وصى به حاجتي، بعد حاجاتش بگی، خواسته‌هاش بگی چیکار کن چیکار. و تصدیق هذه الوصیه فی صورت التي یذکر فیها مریم فی قوله، پیامبر اکرم میفرمایند لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الله عند الرحمن عهدا. همون قسمت اول این بیان یک عهدی بود و یک به اصطلاح تعهدی بود و پیمانی بود که با خدا بسته است. این را خداوند الا من اتخذ عند الرحمن عهدا ناظر به این هست. بعد میفرمایند که بله والوصیه حق علی کل مسلم ان یحفظ هذه الوصیه و یعلمها، این وصیت را اولا یاد بگیره و بعدا تعلیم کنه به دیگران. قال امیر المؤمنین سلام الله علیه علمنی ها رسول الله و قال رسول الله علمنی ها جبرئیل. آقا امیر المؤمنین از پیغمبر آموختم، پیغمبر آموختم جبرئیل. این طریقه وصیت. پس بنابراین در اصل استحباب وصیت هیچ تردیدی نیست. روایات متعدد است، اگه کسی وصیت نکرده باشد و بمیرد مرگ جاهلی است، تعبیری نم آمده است. باید وصیت مؤمن وصیتش زیر سرش باشد، یعنی کنایه از این که مهیا باشد برای مرگ. در این حال که وصیت را هم ظاهرش اینه که وصیت را باید انجام بدهد، پیر و جوان هم که ندارد. پس استحباب وصیت به عنوان مستحب مؤکد در این تردیدی نیست، اتفاق کل در واقع بر این مسئله هست. حالا بعضی قائل به وجوب شدن که از کدیم دلیلی نداریم. بعد وارد می شوند در تقسیم وصیت که تقسیم وصیت عهدیتون و تملیکیتون به مناسبتین. ما باید ماهیت و حقیقت ملکیت را بیان بکنیم تا معنای وصیت تملیکیه روشن بشود. انشاءالله این بحثا رو در خلال مباحث آتی عرض میکنیم. تا اینجا این قسمت از فرایض فرمایشات مرحوم سید بیان شد با اون چرا که عرض کردیم. ما با ایشان در این جهت که وصیت ایشان فرمودن یا مصدر است یا اسم مصدر موافقت نکردیم. صلی الله علیه و آله.